ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. 87550 زائر ایرانی به حج تمتع 99 اعزام میشوند. آقای رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، به برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف گفت بر اساس تفاهم نامه با طرف سعودی، جمعیت حجاج ما نسبت به سال قبل بیش از 1000 نفر افزایش یافته است.
سال گذشته به 84000 نفر جمعیت زائرینمون رفته شده، امسال به 85000 نفر رسید. با توجه اینکه ما یک سال بعد از فاجعه منا یک سال حج ما تأخیر شد، یعنی ما حداقل بیش از 80000 نفر زائر ما که در نوبت بودن وام موندن، برای همینم ما درخواست داشتیم در مذاکراتمون که حداقل 20000 نفر به ما سهمیه مازاد بدن، که این هم با به تا درخواست ما هم در تفاهم نامه اومد. واسه این اگر طرف عربستانی بعد از بررسی ها و پیگیری هایی که ما تو مذاکره مشاره کردیم سال گذشته به یکی از کشورها 20000 سهمیه مازاد داده بودن، این شدنی ظاهرا. نکته دیگری که ما دنبال میکردیم، خب ما تو زمان ثبت نام حج شاید بیش از 5 میلیون نفر ایرانیان مقیم خارج از کشور از ثبت نام محروم شدن. اما خیلی از اینها به استطاعت مالی رسیدن و به لحاظ شرعی و حج برشون واجبه و بسیارشون درخواست میکنن که با کاروانهای ایرانی برای حج اعزام بشن. سالهای قبل به نوعی این مسئله حاصل میشده با ویزاهایی که در کشورهای دیگه به ایرانی ها میشن. چند سالی است که این موضوع با سختگیری هایی که صورت میگیره، ویزا به ایرانیان مقیم خارج از کشور به سختی داده میشه. صحبت شد با وزیر که ما درخواست تخصیص 2000 سهمیه مازاد بر سهمیه که اعلام شد برای ایرانیان مقیم خارج از کشور داریم.
همگیش خادمیاران رضوی سیستان و بلوچستان با حضور تلیت آستانه‌قدس رضوی در زاهدان برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین مروی در این همایش به موضوع بسته بودن سایت ثبت نام خادمیاری اشاره کرد و گفت امکانات و ظرفیت محدود است که بتوانیم پذیرای این همه خادم باشیم، اما سعی می‌کنیم این آرزوی مردم را محقق کنیم. مدیر نمایندگی آستانه قدس در سیستان و بلوچستان هم در همایش خادمیاران رضوی استان به خدمات مختلف جهادی اشاره کرد و گفت در این مدت در زمینه‌های مختلف بهداشتی، پزشکی، سلامت در حاشیه شهر با کمک 40 تیم پزشکی بیش از 100000 بیمار رایگان درمان شدند. بنیاد مستضعفان با نهادهای حمایتی برای اعزام مددجویان به مشهد مقدس و زیارت اولیها در قالب سفر ارزان تفاهم نامه امضا می‌کنند. مدیرعامل شرکت گردشگری بنیاد مستضعفان گفت در نظر داریم در تفاهم با کمیته امداد، سازمان بهزیستی، آستانه قدس رضوی و همچنین برخی سازمان‌های مردم نهاد خدمات سفر ارزان در خط ریلی تهران مشهد را به مددجویان این نهادهای حمایتی و زائر اولیها ارائه دهیم. مشاور معاونت محرومیت زدایی آستانه قدس رضوی نیز اعلام کرد تا کنون 200000 زائر اولی از نقاط مختلف کشور با همکاری دستگاه‌های حمایتی به مشهد مقدس سفر کردند. 20000 طرح محرومیت زدایی بسیج در سراسر کشور به بهره برداری رسیده است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ماموریت این سازمان در محرومیت زدایی گفت راهکار شتاب بخشیدن به تحول و پیشرفت کشور بهره مندی درست از ظرفیت جوانان است.
نزدیک 20,000 پروژه محرومیت زدایی در سراسر کشور به بهره برداری رسیده و بقیه پروژه ها هم انشالله تلاش میشه که در ادامه سال یک حجم قابل توجهی از اونها تمام بشه. یعنی این روند با شدت ادامه داره. پروژه های اقتصاد مقاومتی که ناظر بر ایجاد اشتغال هست، تشکیل صندوق های قرض‌الحسنه مردمیاری و اشتغال زایی در استان ها که این هم یک راه حل جدید و مردمی برای حل مشکلات هر محل هست، و الحمدلله اینا مسیر خوبی ها داشته، منتها با توجه به نیازهای هر بوم و هر محل به نظر میرسه تحرک ما در سال 99 در حل مشکلات، هم اقدامات مبتنی بر محرومیت زدایی، هم رسیدگی به محلات حاشیه شهرها، هم مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال در مقابل موزل بزرگی مثل بیکاری، سرعت و افزایش قابل توجهی را به خود خواهد دید.
ادامه خبرها. آیین بزرگداشت امامزاده موسی مبرقه فرزند بلافصل حضرت امام جواد علیهم السلام دیشب در آستان این امامزاده در قم برگزار شد. در این آیین خادمان حرمهای مطهر اهل بیت و اعتاب مقدس و قشرهای مختلف مردم ذریح امامزاده موسی مبرقه علیه السلام را قباروبی کردند. بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت‌های اجرایی به پایان رسید. نتایج بررسی ها از امروز مکتوب و محرمانه از طریق فرمانداری حوزه انتخابی یسلی به داوطلبان اعلام می شود. 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 2 اسفند برگزار می شود. خبر شهادت سردار فضلی تکذیب شد. یک منبع آگاه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره شهادت سردار فضلی، فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام را تکذیب کرد. سردار حاج علی فضلی چندی پیش عمل پیوند مغز استخوان انجام داد که به گفته پزشکان موفقیت‌آمیز بود. با پایان یافتن نمایشگاه پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم از 270 دستاورد علمی این مجموعه رونمایی شد. این نمایشگاه با شعار توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از شنبه یه هفته یه جاری کار خود را آغاز کرد و دیروز پایان یافت. معلم گیلانی رتبه نخست پژوهشگران کشور را به دست آورد. خانم صاحبه نجفی آموزگار مدرسه استثنایی ایوب در لاهیجان در همایش بزرگداشت روز ملی پژوهش رتبه اول معلم پژوهنده کشور را از آن خود کرد. در این دوره از مسابقه ها 41,000 فرهنگی سراسر کشور شرکت کردند که خانم نجفی با پژوهشی با نام کاهش بدخطی دانش آموزان استثنایی توانست اول شود. بیش از 40 میلیون دلار برای تامین کاغذ مطبوعات اختصاص یافت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت با اختصاص این مبلغ شرایط کاغذ در ماه‌های آینده بهتر می شود. دکتر صالحی با بیان اینکه این مبلغ نیمی از رقمی است که برای امسال در نظر گرفته شده بود خاطر نشان کرد، در چند ماه آینده تامین و خرید ارز برای تامین کاغذ سرعت بیشتری خواهد گرفت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش از باقی ماندن کاغذ نشر بر مدار ارز 4200 تومانی در سال 99 خبر داده بود. تعداد رشته های علمی در جامعة المصطفی 3 برابر می شود. رئیس جامعة المصطفی العالمیه با بیان اینکه بیش از 150 رشته آموزشی در این مرکز در موضوع های علوم اسلامی، انسانی و فرهنگ و زبان ارائه می شود گفت در آینده تعداد این رشته ها به بیش از 400 مورد خواهد رسید. حجت الاسلام عباسی در آیین پایانی سومین نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جامعة المصطفی العالمی افزود این نهاد حوزوی بیش از 3800 کتاب چاپ کرده که نیمی از آنها به 25 زبان ترجمه شده است. هفتمین و آخرین روز از هفته قرآن عطرت و نماز که با عنوان نماز معنویت خانواده و تربیت اسلامی نامگذاری شده است، امروز با حضور جمعی از دانش آموزان و خانواده هایشان در نماز جمعه گرامی داشته می شود. آقای مصیب زاده مدیر کل قرآن عطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش در این باره گفت:
امروز آخرین روز از روزهای هفته گرامی داشت قرآن، اطرت و نماز در مدارس کشور هست که نامگذاری شده به روز نماز و معنویت، خانواده و تربیت اسلامی. انشاءالله فعالیتی که برای امروز پیش بینی شده حضور گسترده دانش آموزان مانند هفته‌های گذشته به همراه اولیا و مربیانشون در صفوف به هم پیوسته نماز جمعه هست. انشاءالله عزیزان به همراه خانواده ها در صفوف از رشمند نماز جمعه حضور به هم خواهند رساند و ما هفته قرآن رو با امروز در واقع پایان خواهیم داد، هرچند که در حوزه فعالیت‌های دینی و ارزشی اختتامیه نداریم و انشاءالله افتتاح سبزی خواهد بود برای فعالیت‌های ارزشی در تمام روزهایی که به نام قرآن، عطرت و نماز در مدارس کشور نامگذاری شده.
مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس گیلان بر سرعت بخشیدن به احداث موزه دفاع مقدس استان تاکید کرد. آقای بایرامی با اشاره به اختصاص یک زمین 10 هکتاری برای ساخت این مجموعه افزود در موزه دفاع مقدس گیلان، افزون بر جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی، به موضوعاتی مانند حکومت‌های شیعی در گیلان، نهضت جنگل، مبارزان انقلاب اسلامی و علمای بزرگ گیلان پرداخته خواهد شد. خراسان رضوی قطب تولید گیاهان دارویی کشور. مدیر کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت این استان با حدود 26 هزار تن گیاه دارویی قطب تولید این محصول در کشور است و درآمدی که از گیاهان دارویی حاصل می شود بسیار بیشتر از برخی کشاورزی هایی است که در روستاها انجام می شود. رئیس سازمان فضایی ایران از نهایی شدن آزمایش‌های ماهواره ظفر خبر داد. دکتر براری گفت آزمایش‌های سازگاری ماهواره به صورت کامل انجام شده است و در مرحله هماهنگی آن با ایستگاه زمینی و پرتابگر هستیم. ماهواره ظفر دانشگاه علم و صنعت دارای 4 دوربین رنگی است و تصاویر ارائه شده از آن می‌تواند در پایش ذخایر معادن، بررسی جنگل‌ها و بحران‌های طبیعی به کار گرفته شود. پیگیری وجود انحصار احتمالی در حوزه چادر مشکی. دادستان انقلاب کرمانشاه گفت با دستور دادستان کل کشور ماموریت یافته است موانع تولید چادر مشکی در کشور و وجود انحصار احتمالی در این حوزه را پیگیری کند. آقای صادقی افسود پس از پخش گزارشی از رسانه ملی با موضوع موانع تولید چادر مشکی تحقیقات گسترده در این زمینه آغاز شده و در آینده گزارشی جامع درباره موضوع تولید و واردات چادر مشکی در کشور در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. دادستان کرمانشاه تصریح کرد قوه قضاییه از تولید کننده ها و کارآفرینان حمایت کامل می کند و آماده است به شکایات آنها در سریع‌ترین زمان رسیدگی کند. به آگاهیتان می رسانم امروز جمعه 29 آذر سال 1398 هجری شمسی برابر است با 23 ربیع ثانی سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:04، غروب آفتاب ساعت 16:59 و زمان اذان مغرب ساعت 17:19 است. به آگاهی شما می رسانم شما مخاطبان محترم می توانید اخبار این بخش خبری را در کانال خبر معارف در پیام رسانه ایتا به نشانی معارف نیوز دنبال کنید. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
یک بار دیگه سلام خدمت شما همراهان عزیز رادیو معارف. امیدوارم جمعه بسیار خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و اوقات و لحظات باقی مونده از امروز هم کنار محافل گرم خانوادگیتون سرشار از مهر و محبت و صفا و دوستی و یک رنگی و یک دلی باشه انشاءالله. خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 همچنان در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید به ما منتقل کنید. همچنین دوستان خوبم، برنامه کاربردی رادیویی در واقع از برنامه از سایت ایران صدا میتونید دریافت کنید، برنامه ایران صدا رو و پخش زنده شبکه‌های رادیویی، دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای و ذخیره و پخش برنامه‌ها به صورت آنلاین و ارسال پیام صوتی و فایل به برنامه‌ها از خاصیت‌های این برنامه کاربردی است. انشالله استفاده کافی رو از این برنامه هم ببرید. در خدمتون هستیم با ادامه مجموع برنامه‌های بخش دوم در جمعه دیگر، برنامه میعاد با موضوع پوشش فعالیت‌های ائمه جمعه شهرستان ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از اون هم مراسم روح بخش و معنوی نماز امروز جمعه تهران که به امامت آیت الله امامی کاشانی برگزار خواهد شد رو تقدیمتون میکنیم از مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. با ما همراه باشید، ضمن اینکه ساعت 11:15 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم و برنامه میعاد رو تقدیم لحظات شما عزیزان میکنیم. الله يا الله الله يا الله الله يا الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
اسلام قرآن میگوید هو الذی، همون خدا،
خدا شکور است.
خود را آماده کنیم برای دعا.
میعاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، همدلان گرامی و همراهان صمیمی رادیو معارف و برنامه میعاد، سلام، روزتون بخیر باشه. انشالله که سالم و سر حال باشید. با افتخار امروز در کنار شما هستیم با برنامه میعاد. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسن دهشیری هستیم، امام جمعه محترم شهرستان اردستان استان اصفهان. لطفاً با ما همراه باشید.
اردستان یکی از شهرهای شمالی استان اصفهان است که در 110 کیلومتری شمال شرقی اصفهان و 340 کیلومتری جنوب شرقی تهران واقع شده است. سابقه تاریخی اردستان، بنای اولیه و هسته اصلی غالب شهرها در پای آبی واقع شده است که از این میان کاشان در پای آب فین، تهران در پای چشم علی و اصفهان کنار زاینده رود بیشتر شهرت دارد. بنای اولیه و هسته اصلی اردستان هم در پای قنات تاریخی بنا شده که سابقه 2500 تا 3000 ساله دارد و با قنات بی‌نظیر دو طبقه محلمون که از شاهکارهای هنر قناتسازی شناخته شده، از مهمترین و مشهورترین قنوات استان به حساب می‌آید. این دو قنات به شمار ثبت آثار ملی ایران درآمدند. جالب‌تر آنکه مسیری را که آب قنات می‌پیموده بر حسب قرائن شناسایی شده و طی آن محل 22 آسیاب که با آب مزبور می‌گشته تشخیص داده شده که مطالعات و بررسی در این زمینه می‌تواند موضوع درخور توجه برای اهل تحقیق و تتبع باشد. مسجد جامع اردستان. مسجد جامع اردستان که یکی از نمونه‌های منحصر به فرد مساجد چهار ایوانی ایران به شمار می‌آید، در قرن سوم قمری بر روی بنای آتشکده‌ای به سبک مسجدهای عربی ساخته شده و مجموعه کم نظیری شامل مدرسه حاج حسین نورالدین، آبنبار حاج حسن، راسته بازار، میدان تعزیه، حمام و قلعه میان شهر در کنار آن قرار دارد. مسجد جامع اردستان که طی دوره‌های بویه و سلجوقی مورد بازسازی قرار گرفته، ویژگی خاص مساجد قبل از ایلخانیان قرن 8 به بعد و عدم استفاده از کاشی‌های لاجوردی را دارد و تمام آن از خشت و گل ساخته شده است. دیگر بناهایی که قدمت اردستان را تایید می‌کند، مسجد امام حسن و آبنبار مجاور آن و همچنین مسجد خسرو است که متأسفانه در طول سال‌ها و سده‌ها دستخوش تخریب قرار گرفته و هم‌اکنون فقط سردر ورودی آنها بر جای مانده است. همچنین بنای مسجد جامع زواره زواره در بخش مرکزی زواره در 15 کیلومتری شمال اردسان با توجه به مدارک موجود اولین مسجد چهار ایوانی ایران است که در دوره سلجوقی ساخته شده و اصالت خود را تاکنون به نحو شایسته ای حفظ کرده و این مساجد به علاوه آرامگاه های تاریخی مهمترین مکان های تاریخی شهرستان اردسان را تشکیل می دهند.
اطلاع رسانی از فعالیت های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ائمه جمعه در برنامه میعاد.
جناب آقای دهشوری سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه میعاد خوش آمدین. لطفاً بفرمایید که فعالیت های جدید و قابل الگو برداری امام جمعه در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی و اقتصادی میتونه چه چیزهایی باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه زیبای میعاد و نمازگزاران روز جمعه عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر میکنم که شما صدای نماز جمعه رو به گوش مردم میرسونید و مردم از طریق این شبکه ارزشمند رادیو معارف میتونن به ارزش و اهمیت نماز جمعه پی ببرن. هر کسی بسته به نظر خودش، همت خودش و دیدگاه خودش عمل میکنه. البته جدگیری کلی یکیست، منتها به سلیقه مختلفه. ما به نظر اون میرسه میشه این فعالیت ها رو حال نمیگیم بدی و نو و ابتکاریه، ولی همواره به کار بست و ازش بهره گرفت که ما البته در مواردی ازش بهره گرفتیم. حالا تا چند روز موفق باشیم انشالله نمازگزاران و همشهریان و محترم ما نظر خواهند داد. یک، سرکشی از ادارات و صحبت با مسئولان اونها. نباید امام جمعه بنشینه توی دفتر و کاری به کار نه ادارات داشته باشد نه مدیران داشته باشه. نخیر گاهی سر بزنه بونو، چون که انتظار داره اونام سر بزنن. از الان از این تریبون مقدس اعلان میکنیم مسئولان محترم هم تعاملشون رو بیشتر بکنن با ائمه جمعه. امامان جمعه هم انتظار دارن که وقتی میان دیدنشون برن دیدنشون و خودشون همین کارا میکنن. بنابراین سرکشی از ادارات و صحبت با مسئولان اونها، این میتونه یک وفاق آفرینی داشته باشه که کمتر در جایی نظیرش رو ما سراغ داریم. دوم، ارتباط تنگ و تنگ با ارگانها و نهادهای انقلابی مثل بسیج، مثل سپاه، مثل جهاد و مثل سایر ارگانها، بنیاد مسکن هر جایی که داره و مانند اینها، بنیاد شهید، اینا میتونه خیلی موثر باشه در عرض می شود که جلب و جذب نگاه ها و نظر ها. سوم، شرکت در جلسات رسمی شهرستان، شهر، بخش، مثل شورای اداری گرفته میشه، شورای آموزش پرورش هست، شوراهای بسیار زیادی هست که بالاخره خیلی خود ائمه جمعه مسئولیتش رو به عهده دارن، مثل شورای فرهنگ عمومی، شورای زکات، شورای نماز، عرض می شود که ستاد احیای امر به معروف و فراوان از این شوراها که به حمد الله هست. خوب اونجا شرکت میکنه، مسئولیت هم داره در کنار دیگر مسئولین، و اگر مسئولیت هم نداشت وقتی دعوت رسمی میشه شرکتش رو باید مردم ببینند. چهارم، ارتباط نزدیک با دانش آموزان و دانشجویان، حضور در مدارس، در جمع اولیا حضور یافتن، خطرات رو گوشزد کردن، تذکرات رو به دانش آموزان و دانشجویان دادن، در موقع افتتاح مثلا فرض مؤسسه آموزشی شرکت کردن و مانند اینها. و پنجم، سرکشی به خانواده های شهدا، ایثارگران، اینایی که واقعا حق به گردن ما دارند، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه در این خصوص. حالا از کردم اینا نمیشه اسمش گذاشت کاره ابتکاری و نو، ولی همین که میدان بدید به بعضی از افراد مثلا جوان و نوجوان، اینا میشه در پرتو آن به موفقیت هایی رسید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دهشوری، انشالله که سالم و سلامت باشید. ما در طول برنامه آتی هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسن دهشوری بزرگوار خواهیم بود. از شما دعوت میکنم همچنان با برنامه میعاد از رادیو معارف همراه باشید.
ای نماز جمعه ای آرام شب، ای نماز جمعه نور و تاب شب، ای نماز جمعه آینه دگر، میزنی بر جان اهریمن شرر،
در این قسمت به اتفاق میشنویم گزارش آقای مرتضی عسکری، مسئول رسانه‌ای ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان اردستان رو از محل برگزاری نماز جمعه.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید مزاحمتون. از اهمیت نماز جمعه و راه‌های جذب بیشتر قشرهای مختلف مردم به نماز جمعه برای ما میگید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما در رابطه با اهمیت نماز جمعه، حالا ما بخوایم هر حرفی بزنیم و هر مطلبی بگیم حق مطلب ادا نمیشه. آنچه که خدای متعال فرموده است از همه چیز بیشتر این مطلب رو بیان میکنه. خدا میگه وقتی روز جمعه برای نماز جمعه نداده شد، پس او الی ذکر الله و ذر البیع، همه کاراتون رها بکنید بشتابید به سوی ذکر الله، که همین نماز جمعه منظور است اینجا. لذا میبینیم وقتی خدا میگه همه کار رو رها بکنید بشتابید به سوی نماز، این مهمترین کاری که یک انسان میتونه در اون روز در اون لحظات داشته باشد همینه.
دست شما نمید. آب برای من بفرمایید اهمیت نماز جمعه در مسیر زندگی شما چگونه بوده؟
خب طبیعتاً وقتی که انسان تو این مسیر قرار بگیره، ذکر خدا، یاد خدا، تأثیر معنویت و یاد خدا مسیر زندگی انسان رو مشخص میکنه، سبک زندگی انسان رو مشخص میکنه، اهداف زندگی انسان رو مشخص میکنه، تمام وجود انسان را تحت تأثیر خودش قرار میده این معنویت رو.
برگزار کنندگان و خود مردم باید چه چیزهای بیشتری را مورد توجه قرار دهن تا جذابیت این مراسم معنوی بیشتر باشه؟
تو کلیه امور معنوی و کارهای مثل نماز، نماز جمعه مخصوصاً و همه این برنامه، اون چیزی که بیش از همه تأثیر گذاره اون بحث اخلاص است. اینکه کار برای خدا باشد، اینکه اخلاص داشته باشه، خدا یه نورانیتی میده، یه معنویتی میده، یه جذابیتی میده برای مؤمنین.
خدمتتون عرض کنم نماز جمعه چه نقشی در وحدت مردم داره؟
تو همین آیه‌ای که الان عرض شد، خدای متعال می‌فرماد فاسعوا الی ذکر الله، بیایید به سوی ذکر الله، ذکر الله. ببینید وقتی صحبت از وحدت میشه، اینکه طیف‌های مختلف، گروه‌های مختلف، سلایق مختلف همه یه جا جمع بشن، اینها موقتیه، دائمی نیست، وحدت واقعی نیست. وحدت واقعی جایی است که همه حول یک محور جمع بشن. محور میخواد، این آیه بیان میکنه، میگه محور الله هست، ذکر الله. توی آیه دیگه میفرماد و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، متفرق نشید، همه حول محور الله. وقتی محور الله شد، وقتی کار خدایی شد، وقتی برای خدا شد، هم وحدت ایجاد میکنه، هم صمیمیت ایجاد میکنه، هم الفت و هم جامعه را. بله
بسیار خوب، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. التماس دعا و خدا نگهدار.
ان شاء الله سالم باشید، موفق باشید.
بله عزیزان شنونده برنامه میاد، از مصلی نماز جمعه اردسان در خدمت شما بودیم. تا برنامه بعد در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
رنگ آینه گرفت است دل، باز از عطر دو عالم ریزد، مثل یک منچه نور است ز خواب، صبح با ذکر تو بر می خیزد، صبح با ذکر تو بر می خیزد، صبح با ذکر تو بر می خیزد، صبح با ذکر تو بر می خیزد.
عزیزان، گفتگوی گزارشگر برنامه میعاد رو شنیدید که مسئول رسانه‌ای ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان اردستان اون رو به برنامه میعاد ارسال کرد. از اینکه با ما و برنامه میعاد همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا مجالی دیگه، التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
جمعه ها باز هم شکوه از آن می شود،
از مدار ها جاری می شود، از مدار ها جاری می تراود دوباره از دل نور خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری. صف کشیدند عاشقان جهان، روز میاد روز دیدار است، دل آیینه دار منتظران از امید ظهور سرشار است، از امید ظهور سرشار.